رازهای سر به مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، پروردگار مهربان و سلام به شما همراهان ارجمند پلاکشت رادیو ایران، خوش آمدید. با یاد زنان و مردان غیور سرزمینم پلاکش رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز 41مین سالگرد ببخشید 41 سال پیش در چنین روزی عراق 600 فروند میراج F1 را از فرانسه دریافت کرد. فرانسوی‌ها در مقایسه با سایر کشورهای غربی بیشترین تسلیحات مورد نیاز عراق را به این کشور ارائه کردند. میراژ F1 و 2000 موشک‌های هوا به هوای ماژیک و موشک‌های اگزوسه و پس از آن هواپیماهای سوپر استاندارد از جمله تسلیحاتی بودند که از جانب فرانسه به رژیم بعثی ارسال شد. در اوایل جنگ عراق با ایران، فروش تسلیحات نظامی فرانسه به عراق از مرز 10 میلیارد دلار گذشت که 7 میلیارد دلار از این معاملات به صورت وام و اعتبارات بود. اضافه بر این، فرانسه در ساخت راکتورهای اتمی و فراهم کردن زمینی دستیابی عراق به سلاح اتمی نیز نقش برجسته‌ای داشت. عذرخواهی میکنم از شما، در مقدمه این مطلبی که خدمتون ارائه کردم گفتم 41 سال پیش در چنین روزی عراق 600 فروند میراج F1 از فرانسه دریافت کرد که اصلاح میکنم، عذرخواهی میکنم، 60 فروند میراج F1 از فرانسه دریافت کرده بود. اینجا تا حوالی ساعت 14 پلاکشت رادیو ایران 13:34 است. چهل و یک سال گذشت و همچنان قصه ها ناتمام است. پلاک 8.
در بین اسرای ایرانی روز دهم اردیبهشت سال 61 در منطقه حمیدیه و سید جابر 23 نوجوان ایرانی 13 تا 18 ساله بیشتر از بقیه اسرا توجه دوربین‌های تلویزیون عراق را به خودش جلب کرده بود. رژیم بعث برای کمرنگ کردن اخبار موفقیت رزمندگان کشورمون تو آزادسازی خرمشهر یه جنجال خبری راه انداخت.
جنجالی که چند روز بعد تو کاخ صدام اتفاق افتاد، گرفتن عکس اجباری صدام با 23 نوجوان اسیر ایرانی.
اونا میخواستن یه استفاده تبلیغاتی بکنن و برای محکومیت ایران از این عکس و تبلیغات استفاده کنن.
جواد خاجویی که در زمان اسارت 13 سالش بود از خاطرات اون روزها برامون گفت.
بعد از اینکه وارد شد به شخص و پشت اون صندلی مخصوص خودش قرار گرفت، مترجم ما اعلام کرد صدام حسین رئیس جمهور عراق. همه اصلا خشک موزن بهت زده شدیم. بعد اونجا فهمیدیم که تازه اینا نقششون چی بوده. کنارش دختر بچه کوچیکی بود با یک سبد گل که دستش بود و این دختر صدام حلا بود.
یکی چی داد که ما هم اونجا بچه ها گرسن پرپره کردیم ریختیم.
و بعد از اینکه صحبتشو کرد به اون محافظاش گفتش که ما رو ببره پشت سرش واسیم که باش عکس بگیریم.
زور ما رو گرفتن بردن پشت صدام. صدام فقط نشسته بود، دخترش هم بغل دستش. ما رو همه رو بردن پشت صدام.
ما همه رو دلشوره داشتیم که حالا چه کار میتونیم بکنیم، چه کاری میتونیم بکنیم که این عکس العملش برای مردم ایران بمونه. تنها کاری که به نظر اون بود بکنیم این که چهرمون و قیافه‌هامون و اون حالتامون یه طوری نشوندنده عدم رضایت ما باشه از این وضعیتی که حاکم.
این عکس یک ماهی جز مهمترین خوراک تبلیغاتی مجلات و روزنامه های عراق بود.
اینجا گفته صدام بر میگردونه چشون به مادراش.
صدام وقتی داشت با بچه ها عکس یادگاری میگرفت قول داد که اونا رو آزاد میکنه، اما بلافاصله بعد از عکس یادگاری ورق برگشت.
نوجوانای ایرانی سر از اتاقهای بازجویی دشخیمان در آوردن و داستان استقامت جانانه و مردانه اونها زیر شلاق بعثی ها از اینجا شروع شد.
یه اتاق داشتن، اتاق مصاحبه بود. اینجا یکی یکی بچه ها رو میبردن اونجا و میگفتن که شما باید بگین که ما به زور اومدیم و سن و سالمون کمه و ما رو از مدرسه ها بردن که بچه ها موافقت نمی کردن این چیزا رو بگن. و اونجا بود که بعد از اینکه از اتاق خارج می شدیم یه پذیرایی مفصلی همه داشتیم. باز در و شب ما رو خواهدن بیرون و زنن و اذیت کردن و بچه ها رو خیلی زدن.
همه رنج و زحمت رو تحمل کردیم که برای لحظات خوراک تبلیغات دشمن نشیم.
ما رو آوردن باز همون زندان بغداد و همون سلولا.
و همونجا بود که 8 سال اسارت این 23 نوجوان ایرانی در زندان‌های عراق شروع شد.
ما حاضر بودیم لباس اسارت فاتحانه رو بپوشیم و لباس آزادی که اونا میخواستن با شفت و خاری تن ما بکنن رو نپذیریم.
میگم بخوام بفرستن تو ایران، میگفتیم این رفتن و این اسارت. برای ما اسارت نیست که اینجا باشیم، اینی که بریم اسارته. ما اینجا باشیم آزادیم، این آزادی ماست.
هنوز هم ماجرای مقاومت مردونه 23 نوجوان اسیر ایرانی و آزادگیشون تو ذهن مردم کشورمون حک شده.
از این مردم، از این خاکم که پاش مردونه جنگیدم، حالا تو جبهه دیگه همون لباس و پوشیدم. ولایت پرچمون داده به دستم تا برافرازم، به بیگانه نیازی نیست، خودم دنیامو میسازم.
حریم سرخ آزادی که جولان راه هر کس نیست، اوقات تو آسمون باشه مجالی واسه کرکس نیست.
حریم سرخ آزادی که جولان هر کس نیست، اوقات تو آسمون باشه مجالی واسه کرکس نیست.
13:40 از شما پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید. با ما همراه باشید تا یکی دیگه از قصه های ناتمام رو براتون بگیم. انتخاب. نامه رو از پستی تحویل میگیرم و نگاهی به پشتش میندازم. از طرف بنیاد شهیده. نامه رو که باز میکنم داخلش یک کاغذ با مضمون تبریک شهادت و یک یادداشت زمیمشه که نوشته کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. امروز پنجمین روز است که محاصره ایم. آتش سنگین است. تشنگی امانمان را بریده. شهدا آن طرف گوشه کانال آرام خوابیده اند. چند نفر از بچه ها زخمی هستند، اما حسرت یک آخ را روی دلمان گذاشته اند. آب قمقمه ها را جیره بندی کرده بودیم که دیروز تمام شد. فدای لب تشنه پسر فاطمه سلام الله علیها. شلمچه لشکر 23 انصارالحسین، گردان 2 تخریب، گردان 2 تخریب، بسیجی حمید ابراهیم فر. درو میبندم و نامه رو بو میکنم، به پشت در تکیه میدم و اشکامو آروم پاک کردم. سیزده و 43 از شما پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوید. در این فرصت همراه میشیم با آقای رسول شادمانی تا تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس رو به آگاهیمون برسونه.
سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه پلاک 8. من رسول شادمانی، کارشناس رسانه و فعال حوزه دفاع مقدس، با افتخار امروز دوشنبه 27 دی ماه با تازه ترین رویدادهای حوزه دفاع مقدس در خدمتتون هستم. در ابتدا خبری داریم از برگزاری همایش راویان انقلاب و دفاع مقدس. چهارمین همایش سراسری راویان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این همایش که در مقر سازمان بسیج برگزار شد، با اشاره به وابستگی نیروهای نظامی در دوران پهلوی و پیش از آن و اشغال کشور در مقاطع مختلف توسط روس‌ها و انگلیس‌ها و دیگر کشورها گفت، اگر این اتفاقات رو با آنچه در دوران دفاع مقدس روی داد مقایسه کنیم، به اهمیت ماجرا بیش از گذشته پی میبریم و جهاد تبیین و روایت دفاع مقدس رو دوچندان میفهمیم. سردار غلامرضا سلیمانی گفت دفاع مقدس با هنر امامت و ولایت عاشورا رو بازسازی کرد، لذا هر کدام از وقایع دفاع مقدس حدیث مفصلی داره که باید به شکلی دقیق و مستند بازگو بشه، چرا که تضمین کننده آینده کشور و ملت در برابر دشمنان و انواع آسیب هاست. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس که در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اینکه به هر میزان که در رابطه با تبیین وقایع دفاع مقدس تلاش کنیم، باز هم نمیتونیم اهمیت دفاع مقدس رو در تاریخ کشور، منطقه و جهان بیان کنیم. گفت ملت‌ها بر اساس اتفاقات بزرگ تاریخیشون رشد میکنن و افق‌های جدیدی براشون ایجاد میشه و بالعکس چنانچه نتونن از تاریخ خودشون بهره لازم رو ببرن، آینده‌ای تاریک در انتظارشونه. در ادامه خبری داریم از برگزاری آیین گرامی داشت سال روز حماسه هویزه. 41مین سالگرد حماسه کربلای هویزه و سال روز شهادت شهید محمد حسین علم الهدا و یارانش که به عنوان روز ملی شهدای دانشجو نام گرفته، در گلزار شهدای هویزه با حضور جمع کثیری از خانواده‌های معظم شهدا از سراسر کشور، کاروان‌های مردمی راهیان نور، فرماندهان نظامی و انتظامی، فرمانداران، شیوخ و عشایر غیور شهرستان هویزه برگزار شد. در این مراسم که همه ساله برگزار میشه، پیام رئیس جمهور قرائت شد. رئیس جمهور در این پیام شهدای دانشجو رو پیشگامان فرهیخته ایثار و شهادت دونسته و تأکید کرده روز شهدای دانشجو ثبت تاریخ قیام نخبگان آشورایی ایرانه. از بازار نشر دفاع مقدس هم خبری داریم از انتشار 4 کتاب در مجموعه بنیاد روایت فتح. آیین رونمایی از کتاب‌های تازه منتشر شده انتشارات روایت فتح با محوریت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، رئیس سازمان بسیج سازندگی و مدیر عامل بنیاد روایت فتح برگزار شد. قاسم حاج قاسم، حاج قاسم سلام، برسد به دست حاج قاسم، 1 قاسم 2 کربلا 4 کتابی هستند که در این مراسم رونمایی و روانه بازار کتاب شدند. از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. روزتون خوش و خدا نگهدار. رسول شادمانی، کارشناس امور رسانه و فعال در حوزه دفاع مقدس.
باز هم شما شنونده پلاک 8 هستید و در این فرصت قصه ناتمام دیگری رو تقدیمتون میکنیم. دریا، آسمان. چشمای هر دو به هم خیره مانده بود. سال هاست یکی تبخیر می شود و یکی می بارد. دریا، آسمان. امروز تمام دریا تبخیر شد و آسمانی ماند همیشه ابری و پدری که دیگر شیمیایی نیست و مادری که با وفا. از همون کودکی بارها شنیده بود که صندلی وفا نداره. 22 سالش نمیشد که یه صندلی قسمتش شد. او حالا دقیقاً 27 ساله که با اون صندلی اخت شده. گویا این بار اون قانون همیشگی میخواد نقض بشه و این صندلی چرخدار تا روز شهادتش با او بمونه. ساکت شو. نمیتونی اشک منو در بیاری. شب بود، یکی داد میزد ساکت شو ساکت شو، تو نمیتونی اشک منو در بیاری. رفتم سمت صدا، دیدم یه نفر انگشتاش قرد شده، این حرفو به دست خونیش داره میگه، ساکت شو ساکت شو، تو نمیتونی اشک منو در بیاری، ساکت شو. درود بر بزرگ زنان و مردان قهرمان و دلاوری که در آغوش ایران خفتند.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
سپاسگزارم از همراهیتون با پلاکشت امروز. تا فردا، خداوند نگهدار شما.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی، کلام جان خیزد فریاد انسان ها، کتلای جان خیزد اعلام توفان ها، کت هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزو منده.
همه این هایی که میبینید فاسد شدند، اینطور نبودند که اینها از اول به این درجه از فساد بودند، بلکه کل مولودن یولد و علی الفطره، و اینطور هم نبودند که یک دفعه جهش کرده باشند از یک مرتبه به مرتبه بالای فساد، اینطور هیچ وقت نبوده. این به تدریج واقع شده. اینهایی که دیکتاتور شدند، اینها اینطور نبوده است که از اول دیکتاتور زاییده شده باشند، اونها مثل سایر مردم هست. بعدم وقتی که به مقامی رسیدن، اینطور نبوده که از اول دیکتاتوری کرده باشند، لکن قدم به قدم ذره ذره رو به دیکتاتوری رفتن. یک وقت هیتلر از کار در آمدن، یک وقت استالین از کار در آمدن. شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشد. اگر از اول بگد که تو بیا برو یه آدمی را بکش، هرگز نخواهد رفت. این از اول انسان را وادار می کند که این آدم چطور یه قیزی بهش بکن، بعد یه قضی زیادتر، تا کم کم مهیا می کند انسان را از برای این که آدم هم می کشد. همه اینهایی که فاسد هستن به تدریج فاسد شدن، هیچ کس یه دفعه فاسد نشده، و هیچ یک از ماها هم باید تصور نکنیم که معمون از این هستیم که فاسد بشیم. همه در معرض فساد هستیم، همه ما دست به گریبان شیطان است، و خصوصا شیطان نفس، همه گریبانمون به دست اوست. هیچ کس هم از ابتدا فاسد فاسد نبوده است، و هیچ کس هم معمون نیست از این که از به فساد و به دام شیطان نیفتد. اگر کسی مراقب حال خودش باشد، توجه به مسائل انسانی داشته باشد، با مراقبت و با اینکه خودش را محاسبه کنه، اگر در فرض کنید مجلس یا در جای دیگه یک روزی گذشته است که در اونجا مسائلی پیش آمده، شب برد حساب کند، ببیند که واقعا این که من امروز گفتم مبدع این چی بود، یه مبدع شیطانی داشت یا مبدع الهی داشت. اگر محاسبه کند آدم شب از خودش و خودش را در محاسبه قرار بدهد که امروز تو این صحبت را کردی، این مبدع شیطانی بوده است، نه مبدع انسانی و الهی. ممکن است کم کم دنبال این برد که اصلاح کند، و اگر این کار را نکند و همون رویه را تعقیب بکند، هیچ بعید ندانید که یک نفر زاهد عابد مسلمان همه چیز، یک انسان فاسد شقیقی از کار برآورد. معمول نیست پیش کرد. الله اکبر خمینی رهبر،
الله ما آهنین چنگین، سنگر به سنگر، جان به کف آماده جنگین.